بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره اشکالاتی بود که شیخ انصاری و اعوان شیخ انصاری بر یک قاعده مشهور کردن. قاعده این است که قیود برمیگردد به هیئت، ولی شیخ انصاری معتقد است برمیگردد به ماده. مراد ما از هیئت بعث است و مراد ما از ماده اکرامه. اینها دلائلی داشتن، چهار دلیل را خواندیم، الان دلیل پنجم هستیم، ولی چون دلیل پنجم از دلیل چهارم سرچشمه میگیرد، دلیل چهارم را تکرار میکنیم تا دلیل پنجم روشن شود. دلیل چهارم این بود که اگر واقعا قید مثلا استطاعت برگردد به انشاء، به هیئت برگردد، لازم بیاد تعلیق انشاء، لازم بیاد انشاء معلق بشود. چون شما میگید قید استطاعت در حج برمیگردد به هیئت، به حج برمیگردد، به هیئت برمیگردد. مفاد هیئت هم بعثه، بعث هم در واقع انشاءه. موقع لازم بیاد انشاء معلق باشد. و حال اینکه الانشاء امرون تکوینی جن، امر تکوینی قابل تعلیق نیست. انشاء استعمال لفظ فی المعناست، این قابل تعلیق نیست. جواب این را عرض کردم که باید فرق بگذارم بین انشاء و منشأ. انشاء قابل تعلیق نیست، انشاء داریم منشأ داریم. انشاء بگید انشاء استعمال لفظ فی معنا، این قابل تعلیق نیست. منشأ بعثه، بعث قابل تعلیقه. البعث من الامور الاعتباریه قابل للتعلیق. آقایان جدا کنید، انشاء داریم، منشأ داریم، ماده داریم. انشاء استعمال لفظ فی المعنا، منشأ بعثه، ماده حجه. شیخ میگد برمیگردد به حج، ما میگیم برمیگردد به هیئت. تصور کرده که مراد ما از هیئت انشاءه، خب انشاء قابل تعلیق نیست. منم میگم والله بالله برب الکعبه، انشاء قابل تعلیق نیست، چون انشاء امر تکوینی، استعمال لفظ فی المعنا، یا استعمال هست یا استعمال نیست. اما استعمال مستعمل فیه دارد، بس معلقه. والبعث بعث تکوینی نیست، بعث تکوینی انسان با دستش حل بدهد، این بعث تکوینیه. اما بعث اعتباری قابل تعلیقه. اگر جواب چهارم روشن شد، از اینجا اشکال پنجم تولید می شود. ولی این است که عجب، اگر می فرمایید عرض کنم خدمت که انشاء معلقه، بس لازم میاد عرض کنم خدمتتون که میگید بر این که منشأ معلقه، بنا شد که منشأ معلق باشد، بس معلق باشد، نه انشاء. یلزم تفکیک انشاء عدل منشأ. کلمه چهارم تعلیق بود، پنجمی تفکیک. یلزم تفکیک انشاء عدل منشأ. چرا؟ گفتید انشاء قابل تعلیق نیست. انشاء یعنی چه آقای رمضانی؟ استعمال لفظ فی المعنا. گفتید منشأ معلقه، بس معلقه، پس یلزم تفکیک الانشاء عن المنشأ. ور جواب مراد شما از منشأ چیه؟ بس مطلق یا بس معلق؟ اگر بگید بس مطلق البته نیست، اما اگر بگید بعث معلق، نه تفکیک نیست. منشأ عرض کردم با انشاء همراهه، استعمال لفظ فی المعنا انشاء. جناب منشه البعث المعلق، بعث معلق هست؟ بله، منشه به معنای بعث مطلق اون نیست، اما بعث معلق هست. پس لم یلزم تفکیک الانشاء عن المنشه، پس نه تعلیق در منشه هست، تعلیق در منشه هست. چهارم، اما تعلیق در منشه سبب نمی شود تفکیک الانشاء عن المنشه. بگو تعلیق در منشه هست، بس معلقه، اما لم یلزم تفکیک الانشاء استعمال عن المنشه بس معلق، بس معلق هست. بله، بس مطلق نیست. تم الکلام عن الادلت الخمسه. من نمیدونم این کفایه را آقایان موقع خوندن چه رقم خوندید، آیا این پنج دلیل را از هم جدا کردید، جوابها را جدا کردید، مسلط شدید؟ خب اگر مسلط بود دیگه چه بهتر نشد، از ما تذکر بود. خب من در اینجا دو تا تذکر میدهم، یکی در مبسوط هست، دیگری در مبسوط نیست. اونی که در مبسوط هست اون این است که واقعش اینه که این بحثها بحثهای لزومی نیست. مولا شارع مقدس یه نگاهی به بندگانش میکند، میبیند بندگانش ادا قسمه، یه قسمی هستن که ثروت دارن، پول دارن، میتونن مکه برن، اما یه قسمی است که فعلا آسپاسن، اما در آینده ممکنه پول گیرشون بیاد. میبیند بندگانش دو جوره، بعضی واجد شرطه، بعضی در آینده واجد شرطه. میگه هرچی این استطاعته، اونی که واجد شرطه امسال راه میفته، اونی که واجد نیست صبر میکند، هر موقع مستطیع شد میره. واقعش این است که قضایای شرطه یه به همین معناست. مولا از بالا مینگرد، حتی موالی عرفی مینگرد، میبیند افراد علا قسمین بین واجد و فاقد شرطیه میاره، اونی که واجده فعلا میره، اونی که فاقده در آینده واجد شد بره. این یه نکته ایست که در مبسوط گفتیم. بنابراین قضایای شرطی یه همینه. این همه کش دادن، پنج دلیل آوردن، ما هم رد کردیم، ولو ذهنها را روشن کردیم که انشاء غیر از منشأه، انشاء استعمال، منشأ بحث، منشأ غیر از ماده است. اما واقع قضایای شرطی همین. یه نکته، نکته دومی که میگیم، نکته جدیدیه، اگر کسی از کنم خدمتون که ازمار قبل از ذکر کند نمره بهش میدیم. یه نکته خوبی خواهم گفت، اون این است که هم اشکال به شیخ، هم اشکال با آیاخون. آقا جون لغت با دلیل عقلی ثابت نمیشه، لغت را باید بریم یا تبادر یا صحت سرب یا صحت هم. به عقیده بنده اعتراض، من عرض کردم بهترین دلیل اعتراضه. لغت را باید از اینها به دست بیاریم، با استدلال عقلی که شیخ انصاری می کند آیا آخوندم جواب می دهد، ما هم جواب دادیم، ثابت نمیشه. بنابراین این نوع بحث ها خروج از مسیر واقعی است. معانی لغت موزوله یا لم من العرف، باید ببینیم عرف چه میفهمد، با دلائل عقلی معارف را ثابت میکنن یا مسائل اجتماعی و اخلاقی را، اما مسائلی که موزوله چیه این با دلائل عقلی ثابت نمیشه. تم الکلام و فی هذه المباحث، برا شد که قید برگردد به هیئت. هیئتم آقای نظریان مرکبان من امره، انشاءان چیه؟ استعمال لفظ، منشاءان بس، به استعمال بر نمیگرد، به بس بر میگردد، بسم مقید. خب از کنم خدمتون که هاهنا سعادان لشیخ الانصاری، اون این است که میزان این که داریم جنگ میکنیم که چرا به هیئت برمیگردد یا به ماده که همان اکرام باشد حج، اگر به هیئت برگردد قید لازم و تحصیل نیست، اما اگر به ماده برگردد قید لازم و تحصیله، ولذا دخول وقت قید هیئت اقم السلامت دروک شمس تحصیلش لازم نیست، اما وضو گرفتن این قید ماده است، باید تحصیلش کنیم. ثمره در این است که اگر قید هیئت باشد لازم و تحصیل نیست، میگه اگر چنین کن، اما اگر قید ماده باشد مسلما تحصیلش لازم. به شیخ انصاری اعتراض شده، جناب شیخ تو میگید الحکمو، خبرشو بگو، الحکمو مطلقون، حکم مطلقه قید نداره، از اون طرف میگید قیودش لازم و تحصیل نیست، این تناقضه. اگر حکم مطلقه پس قیودش را باید تحصیل کنیم، حد استطاعت تحصیل کنیم، این تناقضه. از این طرف میگید الحکم مطلقون، از اون طرف میگید قیودش لازم و تحصیل نیست. ما جواب من آسانه، آخون میگه، ما میگیم حکم مطلق نیست، حکم مقیده. آخون کارش آسانه، میگه حکم مقیده تحصیلش لازم نیست، اما تو که میگید حکم مطلقه، از اون طرف میگید قید لازم و تحصیل نیست، این تناقضه. جوابش داد دو سه روز قبل پرسیدم و آقایونم گفتن، شیخ میگه بله، اون احکامی که می رود روی موضوع مقید، القید علا قسمین، البته عبارتش در مطارح الانظار پیچیده است، من آوردم توضیحش همینه، میگد قیودی که عرض کنم در عقص می شود علا قسمین، گاهی مصلحت قائم با تحصیله، مثل وضوع، گاهی مصلحت قائم با حصوله، خود به خود حاصل بشود، چون اگر مردم را دعوت کند بروند سراغ استطاعت از زندگی میمانند. بنابراین مانع ندارد که الحکم مطلق، اما القیود علا قسمین، قسمان یلزم و تحصیله کل وضوع، قسمان لا یلزم و تحصیله کل استطاعت. این جواب را ایشان فرموده و خود را قانع کرده و کار تمام. خب تم الکلام فی هذا المقال، ها هنا مسائل و ثلاث، آقای اکرمی درسته، ها هنا مسائل و ثلاث، یک، هل الحکم فی الواجبات المشروطه فعلیون او انشائیون، اگه بالاخره دیگه شیخ رفت کنار، آیا خون شما که میگید قید برمیگردد به هیئت، برمیگردد به بس، آیا این بس فعلیه یا انشائیه؟ این یه سؤال. سؤال دوم، علا فرض این که انشائی باشد فایده چیه؟ سؤال سوم، اگر شک کنیم که قید برمیگردد به هیئت یا برمیگردد به ماده، تکلیف چیه؟ بنابراین سه تا مطلب را باید حلاجی کنیم. اولا دیگه شیخ رفت کنارا، بنابر مبنای آیا هون که قید برمیگردد به هیئت یعنی برمیگردد به حکم به بس، آیا این فعلیه یا انشائیه؟ ثانیاً اگر انشائیه فایده چیه؟ ثالثاً اگر روزی و روزگاری شک کردیم که آیا قید برمیگردد به هیئت یا به ماده، آیا اصل اولیه یا اصل دومیه؟ اما جوابو عن السؤال الاول، سؤال اول چه شد؟ هل القید اذا رجع الى الهیئه الى البعث، هل البعث فعلیون او البعث انشائیون؟ اینجا باید ما فعلی را معنا کنیم. فعلی دو معنا دارد، یک معنایش که در واقع در کتاب ها هم همانه، یه معنایی دارد فعلی که مال حضرت امام اعلی الله مقامه. اگر میگید بر این که فعلی یعنی به این معنا که الان ما را حرکت بدهد، نه به اون معنا فعلی نیست، چرا؟ چون مقید به استطاعت، تا استطاعت حاصل نشود ما را حرکت نمیده. اگر در واقع معنای فعلی اینه، اون این است که البعث علا قسمین، بعث مطلقا و بعث علا تقدیرن. بگو بعث مطلقا و بعث علا تقدیرن. اگر بعث مطلق باشد تحریک میکنه، اما اگر بعث مقید باشد تحریک نمیکنه. و فرض این است که بحث ما در اینجا، بعث ما در اینجا علا تقدیرنه. اگر معنای فعل انشاء این است که البعث علا قسمین، بعث علا فرض و بعث مطلقا، اگر این باشد نه، واجب مشروط فعل اینه، چون بعث مطلق نیست، بعث علا تقدیرینه. و فرض این است که این تقدیر هنوز حاصل نشده. اگر اینجور معنا بکنیم که معمولا همینه، هذا البعث انشائی و لیس بفعلی، فعلی اون است که بعثش مطلق باشد، هل دادنش مطلق، این هل دادنش مقیده تا قید حاصل نشود، نه. اما فعلیت و انشای معنی دیگر هم دارد. اگر گفتی حضرت امام معتقد است فعلی و انشایی در احکام کلیه غیر اینه، اینه که من گفتم مال احکام جزئیه است، مال زید، امر، بک، دد، خالد، مال احکام جزئیه است، اون بعث مطلقش تحریک نمی کنه، اما بعث مقید، ببخشید، بعث مطلقش تحریک می کنه، بعث مقید تحریک نمی کنه، بعث جزئی. اما اگه احکام کلیه، میگه احکام کلیه علی قسمین، ما شرعه الشارع و بینه للنبی و الوصی، و وصی هم گفتن تمام احکام فعلیه. مگر احکامی که میگن در خدمت حضرت هست که بعد از ظهور خواهد گفت، اونا انشائیه. بنابراین هر احکامی که بینه الشارع اون فعلیه، هر احکامی که لم یبینه یا لم یصل الینا از قرم فهو انشائیه. اگر این باشد مسلمن واجب مشروطن، وجوبش خبرشو بگو، وجوبش فعلیه. چرا؟ بگنه الشارع ولله علی الناس جلبه. پس در اینجا فرق بگذاریم آقای قدرتی، بینه، بگو بینه احکام جزئیه، احکام جزئیه بله، اونی که مستطیع از فعلیه، اونی که مستطیع نیست انشائیه. اما اگر احکام کلیه را در نظر بگیریم که بینه الشارع و وصل الی الناس، کلها فعلیاتون، هیچ انشائی نداریم. باید ببینیم که مراد شما از فعل انشائی کدومه. اولیه بله فعلی نیست، دومیه فعلیه. ثم ان للمحقق العراقی اعلی الله مقامه، آقا ضیاءالدین عراقی تولدش کی بوده؟ 1279 قمری، 1279 قمری. فوتش کی بوده؟ من جوان بودم در تبریز، طلبه بودم، 1361. توجه فرمودی؟ ارخرم این ملای بزرگ و مرجع بزرگ و محقق بزرگ واقعا کارگشا بود در فقه. ایشان آمده میگد نه، واجب مشروط حتما حکمش فعلیه. چرا؟ میگد مولا وقتی که من کلامشون رو بیان میکنم، شما نقطه ضعفش رو بگید. مولا وقتی چیزی را اراده کرد، گاهی میبیند طلب مطلقش مصلحت دارد، مثل وضو، مثل نماز. گاهی میبیند طلب مقیدش مصلحت دارد، اون موقع اراده میکند. اراده که کرد بعدا اون را بیان میکند، بعد از آن که دارای مصلحته. مصلحت علا تقدیرن، بگو مصلحت علا تقدیرن. اراده و بیان تمام بیان کرد، که معنا ندارد حکم انشائی باشد. ها زد حکم و فعل جن دیگه، سینه زده دیگه، دیگه مصلحت در فعل علا تقدیر نه. مشعران را هم اراده کرد، نبید یا وصولم اینها را عرض کنم بیان کردن، هازا یکون فعل جن معنا ندارد که حکم انشائی باشه. یلاحظ علیه این یه اصطلاح خاصی است که شما دارید. این در واقع برمیگردد به همان بیان حضرت امام، یعنی در واقع احکام کلیه را میگد. ما هم گفتیم احکام کلیه کلهم فعلی است. بحث ما در احکام کلیه نیست، بحث ما در احکام جزئیه هست. این بیانیشون با اون اصطلاح حضرت امام در حقیقت یکیه، عبارت ها فرق داره. حضرت امام میگد احکام کلی، ایشون کلمه کلی نمیگد، میگه ارا را مصلحتن و اراد و انشأ و بین للناس. این برمیگردد به احکام کلیه، بله احکام کلیه کلها فعلیاتون. تمر کلام در سؤال اول. سؤال اول که شد هل الواجب المشروط وجوبه فعلی او انشائی؟ اینجا سؤال اول تمام شد. اما قبل از آنکه به سؤال دوم برسیم یه دونه اینجا اشکال هست. من اون اشکال مطرح میکنم، اما به شرطی که به کتاب نگاه نکنید، جواب رو تولید کنید. اون کدومه؟ اون این است که آقا جون پس در احکام فعلیه، در واجب مشروط اراده هست. حکم در صورتی حکم می شود که از اراده سرچشمه بگیرد، حکم در صورتی حکم می شود که از اراده سرچشمه بگیرد. آیا اراده هست یا نیست؟ اگر بگید اراده نیست پس حکم نیست، اگر بگید اراده هست پس اراده از حکمم باید باشد دیگه. اون موقع حکمم که باشد دیگه عرض کنم خدمت که حکم دیگه معنا ندارد، انشائی باشد، حکم شود فعلی. که رقم بگیم اراده هست اما حکمش فعلی نیست، در واقع اشکال به معنای آخونده. اون این است که میگید که الحکم الشیء لا یوصف بالحکم، آقای علیزاده، الحکم لا یوصف بالحکم الا ان یکون نابعا عن الاراده. اگر اراده کرده حکم را انشا کرده پس حکم معنا ندارد که نباشد، باید حکم باشد. اگر حکم هست دیگه معنا ندارد بگید انشائیه. جوابش این است که والله بالله اراده هست، حکمم هست، اما الحکم علا قسمین، حکم مطلق و حکم علا تقدیره. بله اگه حکم مطلق باشد می شود فعلی، اما این حکم ما در اینجا حکم علا تقدیرینه. پس همه مطالب را قبول میکنیم. الشیء لا یوصف بالحکم الا ان یکون نابعا عن اراده. اراده هست، حکمم هست، اما باید ببینیم اراده بر چه تعلق گرفته. نکته اینجا، گاهی اراده تعلق میگیرد بر حکم مطلق، گاه اراده تعلق میگیرد بر حکم معلق. بناءً علی هذا اراده لازم نیست که حتما حکمش مطلق باشد، بستگی دارد که اراده چی چرا اراده کند. گاه یرید الحکم المطلق اقم الصلاة، گاهی نخی حکمش اراده تعلق میگیرد بر حکم معلق، میگه حج ان استطعت. بنابراین وجود اراده خبرشو بگم ملازم با حکم مطلق نیست. وجود اراده گاهی ملازم با حکم مطلقه، گاهی ملازم با حکم معلق. تم الکلام حول السؤال الاول که آیا هل الحکم انشائیون او فعلیون. گفتم انشائیه به همان معنای جزئی. این اشکاری هم که میگن این اراده باید دنبالش فعل باشد، دنبالش باید حکم باشد، میگیم بله اراده باید دنبالش حکم باشد. تا حکم چه حکمی باشد، حکم مطلق یا حکم معلق؟ از سؤال ثانی، سؤال ثانی رو من میگم خود شما جواب بدید، ما فائدت هذا الحکم الانشائی؟ این حکم انشائی که نبودارد نکم، نبودارد نکم، فایدهش چیه؟ جوابش بفرمایید. احسن، جوابش اوائل درس گفتم، مولا میگد مکلفون علا قسمین، واجد شرط پامشه میره حج، فاقد که نیست، هر موقع واجد شد ارز کنم میرد حج. فایدهش این است که حکم کلی میگد بل مکلفون علا قسمین، گاهی الان واجده، گاهی 20 سال بعد واجده. این حکم ارز کنم طبقه اول را حرکت میده، طبقه دوم را حرکت نمیدهد مگر بعد از 20 سال. بقیه کلامو فسؤال سالس، سالس کدوم بود؟ اذا شککنا ان القید یرجع الى الهیئه اول ماده، چه کنیم؟ حضرت امام در اینجا بحث کرده، کفایه هم در اینجا بحث کرده، ولی ما این بحث را عقب میندازیم. بعد از آنی که واجب مشروع، واجب معلق و واجب منجز را که فردا خواندیم، در آنجا به این بحث رسیدگی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.